15 بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله خویی قدس سره اشکال را جواب گفتند. ثم بعد از پاسخگویی به اشکال میان سر تحریر مبنای خودشون. ایشون یه مبنایی دارن در باب انشاء که از مشهور در باب انشاء جدا می شوند و تأسیس یه نظریه‌ای رو می کنند که مختص به خود ایشون است و اقل و قلیلی از تلامزه ایشون هم این مبنا را پذیرفته اند و مبنا در واقع از ایشون است. بر اساس همین مبنایی که در باب انشاء دارند اینجا هم می‌فرمایند که ما در معاملات چیزی به نام سبب و مسبب نداریم. به این که مثلا سیق العقود سبب باشد برای پیدایش اون عقد، یا به قول مرحوم آقای نائینی آلت باشد برای پیدایش عقد. ایشون می‌فرمایند که این مبنا در نزد ما تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در باب، یعنی من آیت الله خویی، در باب انشاء معنای مشهور را قبول ندارم. مشهور میگویند انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، یعنی با بعتو بی رو ایجاد می کنیم. مشهور می گوین با انکه تو صیغه نکاح، چی؟ عقد نکاح ایجاد می شود. با طلق تو طلاق ایجاد می شود. با آجر تو که عقد اجاره، علیکم السلام، عقد اجاره ایجاد می شود و هاکذا. پس مشهور نظرشون ایجاد معنا به لفظ است. آیت الله خویی می فرماید من این را قبول ندارم که معنا و که اینجا عقوده به الفاظ که اینجا سیق العقوده ایجاد بشود. نه، این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مراد از این ایجاد معنا به لفظ ایجاد تکوینی خارجی است که این غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ به خاطر اینکه لفظ نمیتواند واقع بشود در سلسله علل وجود معنا و اسباب معنا. درست شد؟ لفظ که نمیتواند سبب شیعی بشود در عالم خارج و تکوین، توجه میکنید؟ لذا میفرمایند اگر مراد ایجاد تکوینی خارجی است که لفظ نمیتواند در خارج شیئی را ایجاد کند. خب مگر
لفظی که به مثلا قبض و اقباض میشه.
کمی صبر کنید تا ببینیم چه میفرمایند، تازه اول کار. خب و اگر مراد ایجاد معنای اعتباری باشد نه ایجاد تکوینی خارجی، خب لفظ آیا میتواند در عالم اعتبار شیئی را ایجاد کند؟ میگن اینم صحیح نیست. نمیتواند لفظ در عالم اعتبار هم شیئی را ایجاد کند. چرا؟ به خاطر اینکه به وجود آمدن شیء اعتباری قائم است به اعتبار معتبر، باید معتبر آن را اعتبار کرده باشد. میخواد لفظی باشد که تلفظ به اون لفظ بکند، میخواهد لفظی نباشد که تلفظ به اون لفظ بکند. خیلی خوب، بنابراین اگر معتبر شیعی را اعتبار کرده است، این اعتبار شده، وجود پیدا می کند. اگر معتبر اعتبارش نکرده است، تحقق پیدا نمی کند. بنابراین لفظ نه سبب ایجاد شیء اعتباری است و نه آلت است برای ایجاد شیء اعتباری. بنابراین ما در ایجاد شیء اعتباری احتیاجی به لفظ نداریم. اعتبار قائم است به نفس معتبر. خب، بنابراین امر اعتباری هیچ واقعیت و حقیقتی در خارج ندارد مگر اعتبار در افق نفس معتبر. اما خارج از افق نفس معتبر، چه لفظ باشد، چه کتابت باشد، چه اشاره باشد، چه فعل باشد، چه قول باشد، همه اینا اجنبی است از اعتبار. بله، ابراز امر اعتباری در خارج احتیاج به یک مبرزی دارد. یعنی اونی که شما در نفس اعتبارش کرده اید، به یک وسیله ای باید اون رو در خارج چه کنید؟ ابراز کنید. اون وقت این ابراز غالبا با چه واقع میشد؟ با لفظ واقع میشد. بعضی وقتا هم با اشاره، بعضی وقتا هم با کتابت، گاهی هم با فعل. درست شد؟ پس اونی که شما به عنوان لفظ میگویید، او مبرز امر اعتباری است. یعنی امر اعتباری بدان ابراز شده است، و الا امر اعتباری افقش و جای وجودش نفس معتبر است. همین قدر که معتبر در نزد خودش اعتبار کرد، تحقق پیدا می کند. از این روست که در بحث معاملات می فرمایند که ما گفته ایم اسامی مرکب از امر اعتباری نفسانی معاملات. معاملات یه اسامی است مرکب است از امر اعتباری نفسانی به اضافه مبرز خارجی. مبرز خارجیش میتواند لفظ باشد یا مانند لفظ در خارج، مثل اشاره و کتابت و فعل و امثال اینا. بنابراین آثاری که مترقب می شود بر معاملات مترتب نمی شود مگر اون جایی که مرکب از هر دو امر باشه. یعنی هم معتبر در افق نفس اعتبار کرده است، هم اعتبار خودش را به وسیله یک ابراز در مبرزی در خارج چه کرده؟ ابراز کرده است. بنابراین بیع، اجاره، صلح، نکاح و سایر عقود و ایقاعات صدق نمی کند بر مجرد اعتبار نفسانی. صرف اعتبار نفسانی فایده ندارد، بدون ابرازش در خارج به وسیله یه مبرزون ما. حالا این مبرزون ما لفظ باشد، قول باشد یا فعل. بنابراین اگر کسی اعتبار کند ملکیت دارش را برای آقای یزدی مثلا و ملکیت ماشینش را برای آقای روح الامین و ملکیت باغش را برای آقای احمدی، بدون این که در خارج هیچ مبرزی برش ذکر کنند، آیا این ملکیت ها تحقق پیدا می کند؟ نه. چرا؟ چون اینا رو پیش خودش اعتبار کرده ولی هیچ جا به هیچ نوعی ابراز نکرده است. وقتی به هیچ نوعی ابراز نکرده باشد، صدق نمی کند که خانشو به آقای یزدی، ماشینشو به آقای روح الامین و باغشو به آقای احمدی داده است. همان گونه ای که این عناوین اگر مجرد اطلاق لفظ باشد بدون اعتبار نفسانی، خب یعنی من همین جور کشکی مثل حالا دارم میگم آقای یزدی خونه ما دادم به شما، اما در نفسم ملکیت آقای یزدی برای خانه را اعتبار نکنم، فقط کشکی دارم یه چیزی را بر زبان می آورم، خب ماشینم و آقای روح الامین دادم به شما به لفظ، خب ولی در افق نفس ملکیت ماشین برای آقای روح الامین را اعتبار نکرده ام. هاکزا باغ برای آقای احمدی. خیلی خوب، وقتی که مجرد لفظ باشد بدون اعتبار نفسانی، باز اینجا هیچ گونه عقدی یا ایقاعی و معامله‌ای تحقق پیدا نکرده است. بنابراین اگر کسی همین جور به لفظ فقط بدون هیچ اعتباری بگوید بعتو یا زوجتو و مانند آن، صدق عنوان بیع و تزویج و نکاح و بقیه معاملات برش نمی شود. درست شد؟ پس رو فرمایش ایشون معاملات دو رکن دارد، یکی عبارت است از اعتبار نفسانی، دوم ابراز اون اعتبار نفسانی به وسیله یه مبرز. هر کدام از این ارکان اگر نباشد معامله واقع نمی شود. اعتبار نفسانی نباشد، فقط لفظ خالی باشد، معامله واقع نمی شود. اعتبار نفسانی باشد، هیچ مبرز و مظهری نداشته باشد، بازم عقد چی؟ واقع نمی شود. این فرمایش ایشون. رو این بیان ملاحظه بفرمایید، ما دیگه چیزی به نام سبب و مسبب در معاملات یا آلت و ذل آلت نداریم، دیگه از بین می رود. تا کسی بیاد و مثل آقای آخوند اشکال کند که امضاء مسبب امضاء چی؟ سبب معلوم نیست که باشد، این اشکال از اساس برطرف می شد. چون ما چیزی به نام سبب و مسبب نداریم، بلکه معاملات به عنوان خاصش مثل بیع و هبه و امثال اینا اسامی است که مرکب از دو امر است. بنابراین اگر یکی به تنهایی باشد صدق نمی کند. اعتبار نفسانی یک، دو مبرز و مظهر. اون اعتبار نفسانی باید ابراز و اظهار بشود. خیلی خوب، و مفروضم همین است که عناوین معاملات در ادله امضاء معاملات همین گونه اخذ شده است. یعنی احل الله البيع النكاح سنتی الصلح جائز بین المسلمین و امثال اینا، ادله ایست ناظر است به امضاء همین عناوین. یعنی چی؟ یعنی هرگاه اعتبار نفسانی شده باشد و به وسیله این اعتبار نفسانی مبرز و مظهری هم داشته باشد، هرگاه این عناوین عرفاً صدق بکند، خب، و ما شک داشته باشیم در اعتبار یه امر زائدی بر این عناوین عرفیه شرعاً، که شاید شارع بر این عنوان عرفی یه امر زائدی را اخذ کرده است به عنوان جزء یا به عنوان شرط یا به عنوان مانع، می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد که شما می‌توانید تمسک کنید به اطلاق همین ادله، به اطلاق ادله امضا، و با تمسک به اطلاق ادله امضا ثابت می‌شود عدم اعتبار جزء مشکوک، شرط مشکوک، مانع که شما شک در مانعیتش دارید، معلوم میشه اینا مانع نیست. خب، همون گونه ای که از ما ذکرنا معلوم شد که آنچه که به عنوان مسبب یاد میشود عبارت است از امر اعتباری نفسانی قائم به شخص معتبر بالمباشره، یعنی شخص معتبر باید این اعتبار رو بکند و هیچ احتیاجی هم نه به سبب دارد و نه به آلت.
یعنی مسبب؟
نه دیگه، مسبب خودش اعتبار نفسانی است، ولی اعتبار نفسانی قائم به نفس معتبر است، سبب نمیخواد، آلت هم نمیخواد. بله، مبرز و چه میخواهد؟ و مظهر میخواهد. دقت کردی؟ بنابراین داستان این سبب و مسببی که مشهور درست کردن تو معاملات و اشکالات خودشون رو هم بر اساس این سبب و مسبب چیده اند، داستان سبب و مسبب پروندش اصلا چه میشه؟ بسته میشه. ما سبب و مسببی نداریم، یه اعتبار نفسانی است و یه مبرز این اعتبار نفسانی در خارج. حالا اشکالی دارید؟ بفرمایید. اعتبار نفسانی سبب، اینجا مراد سیق العقوده. اعتبار نفسانی یه دخترکی رو دوست دارد دوست داشتن موجب می شود چه کند؟ موجب می شود اول با او عروسی کند ثم عقدش کند. درسته؟ دوست داشتن سبب این اعتبار نفسانی می شود، منتها سببی که آقایون میگن این نیست. فراموش نکنید سبب نزد آقایون سیاق العقود بود. سیاق العقود سبب پیدایش عقد. یعنی وقتی میگی به تو، بی در خارج چه پیدا میکنه؟ تحقق. انکه تو، نکاح در خارج تحقق پیدا میکنه. این حرف آقایونه. خب آقای خویی میفرمایند سبب و مسببی در کار نیست. عقود امر از امور اعتباری است. امور اعتباری قائم به نفس معتبر است. نفس معتبر اعتبار کرده است بی را، نکاح را، اجاره را، صلح را. خب وقتی که این عقود را اعتبار کرد، این عقد تحقق پیدا میکند. ولی یه زمیمم دارد، یه شیء دومم میخواد، و اون چیه؟ مبرز در خارج. باید این عقدی که اعتبار کرده است در خارج ابراز و اظهار بشود، بالقوله که سیاق عقود باشد، او بالفعله که معاطات باشد، او بالکتابت، او بالاشارت، او بالکنایت. به یه نوعی باید ابراز و اظهار بشود. بنابراین داستان سبب و مسبب از معاملات طبق فرمایش آیت الله خویی چه شد آقا؟ جمع شد. خیلی خوب. خب و لذا اگر شک دارید در اعتبار جزء و شرط و مانعی زائد از اون چیزی که بله هست، می توانید تمسک کنید به اطلاق ادله عقود. بنابراین از مجموع ما ذکرنا معلوم شد. چه معلوم شد؟ که هیچ فرقی نیست در جواز تمسک به اطلاق ادله امضا بین این که معاملات اسامی باشد برای اعم، یا نه معاملات اسامی باشد برای صحیحه. برای معاملات صحیح هیچ فرقی ندارد. چرا؟ اگر معاملات اسم باشد برای عم از صحیح و فاسد، که مطلب واضحه، در باب عباداتش هم حتی اشکالی نبود، در معاملاتش هم به همین کیفیت. اما اگر معاملات اسامی باشد منحصرا برای صحیح از معاملات، خب صحت در نزد عقلا مراد است، نه صحت در نزد شارع. و صحت در نزد عقلا، ببینید، با صحت در نزد شارع با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. ممکن است عقلا معامله ای را صحیح بدانند، لکن شارع اون معامله را صحیح نمی داند، امضا نکرده است. توجه فرمودی؟ خب بنابراین صحت شرعیه معقول نیست اخذ بشود در مسما. صحت شرعیه نمیتواند در مورد مسما اخذ بشد. چرا؟ چون اگر صحت شرعیه در مسما اخذ بشد، او وقت ادله امضا لغو می شود. اهل الله البيع مگه نمیگید امضاست؟ خب اهل الله البيع یعنی شارع اقدس امضا کرده است بیعی را که صحیح شرعی است. اگه صحیح شرعی است که دیگه امضا نمیخواد که، صحیح شرعی است یعنی بیع کف بازار را امضا کرده است. بیع کف بازار بیع چیه؟ عرفی است. بیعی که در عرف بازار صحیحه. توجه کردی؟ پس دو تا صحیح داریم. شما نمیتوانید بگویید معاملات وضع شده است برای چی؟ برای صحیح شرعی. چون اگر معاملات وضع شده باشد برای صحیح شرعی، ادله امضاء معاملات لغو است. چون اگر شما از قبل میدانید که این معامله شرعاً صحیح است، خب دیگه امضا نمیخواد که، پس پیش پیش امضا شده است. پس اهل الله البیع آمده چه بگوید؟ لغو میشه. اهل الله البیع و امثال این از ادله امضا آمده است بگوید همونی که کف بازار اسمش چیست؟ بیع است و عرف آن را بیع صحیح میدانند، شارع اقدس هم همان بیع عرفی را امضا می کند. توجه فرمودی؟ پس بناءً بر قول صحیحی، خوب دقت کنید، پس بناءً بر قول صحیحی اسامی معاملات وضع می شود برای صحیح عرفی و نه صحیح شرعی. درست شد؟ وقتی که داستان صحیح عرفی باشد، اگر عرف جزئی را یا شرطی را معتبر می‌دانند فهو مازاد بر اون اعتبار عرف. وقتی شما شک داشته باشید آیا جز یا شرط دیگری نیز معتبر است اضافه بر آنی که عرف معتبر می‌داند، اطلاق ادله امضا میگد که چی؟ نه، چنین چیزی معتبر نیست. پس سر شما متوجه شدید چیست؟ سر این که بنابر قول صحیحی تمسک به اطلاق در معاملات صحیح است، می توانیم به اطلاق تمسک کنیم حتی بناءً بر این که اسامی معاملات وضع برای صحیح شده باشد، چون مراد صحیح چیه؟ عرفی است. ان نکاح و سنتی میگه همین نکاحی که بین مردم رائج و دارج است، همین نکاح سنت من است. و لذا فرمود لکل قوم نکاح. خب هر قومی برای خودشون نکاح داره. حتی بفرمایید بله، اقوام بدوی در آفریقا، مناطقی از آفریقا که هنوز فرض بفرمایید لباس نمی پوشند و بله زیر چادر زندگی می کنند و امثال ذالک، اونام برای خودشون یه نکاح دارن. یعنی یه رابطه جنسی را رابطه جنسی در محدوده نکاح می دانند و رابطه جنسی خارج از این محدوده را غیر نکاح، زنا تلقی می کنند. اونام برای خودشون. پس لکل قوم نکاح. لذا مراد از معاملات و مراد از صحیح معاملات صحیح، معاملات عرفی صحیح هست. وقتی که عرفی شد، شارع همین معامله صحیح عرفی را امضا کرده. وقتی عرف اون جزء یا اون شرط را معتبر نمی داند یا اون مانع مشکوک را مانع نمی داند، می تونید تمسک به اطلاق ادله امضا بکنید و بگویید جزء مشکوک، شرط مشکوک جزئیت و شرطیت ندارد، مانع مشکوک مانعیت ندارد. یعنی تمسک به اطلاق ادله امضا بکنید. از اینجا فرق بین معاملات و عبادات با هم چه میشه؟ روشن میشه. چرا؟ شما اگر عبادات را بگویید اسامی عبادات وضع برای صحیح شده است، عبادات چه ندارد؟ عبادات صحت عرفیه ندارد. عبادات من البدو الى الختم جعل چیست؟ شرعیست. شارع جعل کرده است. خب شما به عرف بگو نماز بخون، عرف غیر متشرعه، با بهش بگو نماز بخون، میگه نماز چی چیه؟ چه جوری باید خوند؟ شرع است که تعیین میکند نماز چه جوری باید خوانده شود. لکن بی ربطی به نماز ندارد. هزاران سال قبل از شرع خلق خدا چه میکرده؟ بی میکرده، نکاح میکرده، بقیه معاملات را انجام میدادن. پس معاملات یه معنای عرفی دارد، لکن عبادات معنای عرفی ندارد. عبادات توقیفی است، یعنی شارع اونا رو جعل کرده. خب وقتی شارع جعل کرده است و شما قائل بشوید اسامی معاملات وضع برای صحیح شده است، خب اسامی معامله که وضع برای صحیح شده باشد، ما الان شک داریم در یه جزء مشکوک، شرط مشکوک. وقتی که شک داریم نمیدانیم آیا بدون اتیان به این جزء یا بدون اتیان به این شرط معامله عبادت ما صحیح است یا نه. خب نمیدانیم بدون اتیان به اون صحیح است یا نه، لذا نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. اما در باب معاملات چرا؟ چه میدونیم عرفن صحیح هست. دقت فرمودی؟ وقتی عرفن صحیح باشد شارع امضا کرد. ولی عبادت را اگر قائل به این شدید که وضع برای صحیح هست، دیگه نمیتوانید تمسک به اطلاق ادلش بکنید. چرا؟ چون نمیدانیم شارع این عبادت بدون جز، این عبادت بدون شرط، این عبادت با وجود مانع مشکوک را آیا عبادت صحیح میداند یا نمیداند. لذا تمسک به اطلاق ادله نمی کنی. و این فارق است بین داستان عبادات و معاملات، که معاملات یه معنای عرفی صحیح دارد ولی عبادات معنای عرفی صحیحی ندارد. عبادات توقیفی است، از بی بسم الله تا تای تمتش تا میم السلامش را باید شارع تعیین کند، چون توقیفیه، همه رو باید شارع بگیر. ولی معاملات اینجور نیست، شارع همون معاملات کف بازار و رایج در اجتماع را همون رو امضا کرد، هر کدومش هم نخواد چه میکند؟ استثناء میکند. میگد چی؟ میگد که بیع ربوی حرامون، سمن الکلب سحتون، سمن المقنیت سحتون. الان یکی از تجارتهای دنیا تجارت قناست، ساز و آواز و رقاصی و لودگی و اینا. الان ماه آینده میشد نوروز، شما ببینید میلیاردها دلار از مملکت شما خارج میشود به خاطر شرکت در کنسرت های همین اجانده ای که کنسرت میگذارند تو کشورهای خارجی، حالا از جنس مذکرش باشد یا مؤنثش. خب این تجارت است دیگه، عرف دنیا پذیرفته است. شما میدونید الان تو دنیا یکی از چیزایی که تجارت است، تجارت همین صفحه های موسیقی است. اونتا حالا یه وقت صفحه از اون صفحه گرامافونایی بود که سیاه بود و میذاشتن تو گرامافون و دور میزد، حالا چیه؟ حالا سیدیه، یا حالا چی؟ فلش مثلا میخری. خب این قطعا نیست. بله قطعا. خب الان این یه تجارت تو دنیا، تجارت بزرگی هم هست، یعنی بله درآمدهای هنگفتی اونایی که تو این زمینه کار میکنن. بله میگد مثلا یه دونه آهنگ چقدر فروش داشته. خب نه حرف منو نمیفهمی، حرف رو بفهم، گوش کن. میگیم معاملات معاملات عرفیست، کف بازار تو دنیا دارد چیزی به نام غنا، موسیقی، رقص، آواز، اینا الان دارد کف بازار دنیا فروش میرد، باش تجارت میکنن، درآمد کسب میکنن. شارع گفته است سمن المقنیت سخت، یعنی من قبول ندارم. خب این یه تجارتی است که هست بین عقلا، شارع القا کرده، القا با غین، لغوش کرد، میگه من اینو قبول ندارم. دقت میکنی؟ یه تجارت دیگه تجارت خموره، خمر یکی از چندمین تجارت‌های مهم دنیاست، هست تو دنیا، شما بخند و نخند داره معامله میشه. شارع چه کرده؟ القاء مالیت از خمر کرده است. میگه نه. خب سمن الکلب سحتون و امثال اینا. پس چه میگوییم؟ شارع همون معاملات کف بازار را امضا میکند، هر چیش هم قبول نداشته باشد بله چه میکند؟ اعلام میکند من اینا این تجارت را قبول ندارم، اینا امضا نمیکنم. توجه فرمودی؟ در باب معاملات با یه معاملات عرفیه داریم و شارع آمده اونو امضا کرد، ولی در باب عبادات ما عبادت عرفیه نداریم. عبادت هرچه که هست عبادت شرعیه است. دقت میکنی؟ عبادت شرعیه است، لذا فارق بین عبادات و معاملات این است. به همین جهت اگر شما قائل بشوید اسامی معاملات وضع برا صحیح شده است، بازم در مورد جزء مشکوک و شرط مشکوک می توانید تمسک به اطلاق ادله امضا بکنید. اما در باب عبادات اگر قائل به صحیح بشوید و شک داشته باشید نسبت به جزئی یا شرطی یا مانعی، نمی توانید تمسک به اطلاق ادله عبادات بکنید. چرا نمی تونید؟ چون معلوم نیست بدون این جزء و شرط که مشکوک است این عبادت چه باشد؟ صحیح باشد تا برد زیر اطلاق ادله این عبادت. این فرق مطلب است. بنابراین تا اینجا که خدمت شما عرض کردیم، نقطه ای که تمیز گذاشته میشه فارق بین دوتا باب است. کدوم دوتا باب؟ باب جواز تمسک به اطلاق در معاملات و عدم، بنابراین که حتی معاملات وضع برای چه شده باشد؟ صحیح. و عدم جواز تمسک به اطلاق در باب عبادات، بنابراین که عباداتم وضع شده باشد برای صحیح. فرق بین این دوتا معلوم شد. فرق چیست؟ فرق این است که صحتی که محل بحث است در معاملات، صحت اندل اغلاس. خب که این صحت اندل اغلا اعم است از صحت اندل شارع. اینی که پیش اغلا صحیح است، ربما شارع به صحت قبول داره، امضا کرده، ربما شارع اون رو به صحت قبول ندارد و امضاش نکرده است. اما صحتی که در محل بحث است در عبادات، منحصرا صحت اندر شارع است. و این نقطه رئیسی و تفاوت بین معاملات و عبادات است. بله، ثمره ظاهر می شود بین دو قول، قول اعم و صحیح در معاملات. ثمره خلاف از کجا ظاهر میشه؟ بین قول صحیحی و قول اعمی در معاملات. اون جایی است که شما شک کنید در جزئیت شیعی یا شرطیت شیعی، عرفن نشرعن، عرفن آیا این جزء است یا شرط است یا مانع است یا نیست. مثل این که شک کنید عرفن در اعتبار مالیت در بیع، آیا چیزی که من میخوام بفروشم یا بخرم باید مال باشد یا نه؟ در مصباح، مصباح منیر فیومی، اول بی شیخ کلامش رو نقل می کند، در تعریف بی می گوید بی عبارت است از مبادلت و مالن به مالن. یعنی دو تا مال بذار بغلی هم، به مال به هم، مال بده مال بگیر، میشد به مبادلت و مالن به مالن. رو تعریف فیومی در مصباح، مالیت معتبر است در بی. خب بنابراین اگر شما سوسکا خونه دونو گرفتید، سوسک خونه اون روزا سوسک خیلی داشت. باید امونه یه سرگرمی ما تابستونا گرفتن سوسک بود، شبا تو حیات سوسکا رو میگرفتیم، این یه سرگرمی ما، بازیمون با سوسکا بود. خیلی خوب، این سوسک مالیت داره؟ نداره. حالا کسی میتواند، ما یه سطل سوسک جمع میکردیم، یه سطل سوسک جمع میکردیم، خب کسی از ما نمیخرید، اما اگه یه وقت یه خرید پیدا میشد بخرد اینا از ما، این بی صحیح بود یا نه؟ فیومی میگد نه، مال نیست، پس بیعش رو فرمایش فیومی درست نیست. الان شک میکنیم که در عرف آیا مالیت معتبر است یا نه. شما یک کاغذ آوردید برا من، یه دونه کاغذ، یه صفحه کاغذ پهلمون آوردی، خب میگی این صفحه کاغذ رو بهت میفروشم 100 میلیون، یه صفحه کاغذ، یه صفحه کاغذ رو کسی میخرد 100 میلیون؟ یه ورق تو با سندم نیست، یه ورق، این ورق تو بازیافت که برد 1000 تا ورق دیگه اینجوری هم بیاد روش، به شما چه میدن؟ ببرید تو بازیافتی یه کیسه زباله مثلا بدون بدن. یا یه وقت من بردم یه سری چیز، یه پاکون به من داد، این ضعیفه که نشسته بود تحویل میگرفت بازیافتی ها را، یه دونه پاکون داد. خب بله، پاکون نمیدونی به چه دردی میخوره، دادم دیگه، زن بود، خیلی نترس. خب پس این یه ورق مالیت نداره، ولی آمده من 100 میلیون میگه میفروشم به، بعد چک و چونه و اینا 50 میلیون ازش میخرم. چرا؟ چون رو این صفحه کاغذ بابام یا جدم خدا بیامرز 2 تا خط نوشت، چون خط بابامه حاضرم این پولو برش بدم. حواستون هست؟ در حالی که به غیر از من کسی دیگه حاضر نیست این پولو بدادا. شما میدونید همین هفته پیش یا همین یعنی چند روز پیش در بازار حراجی لندن دندانهای مصنوعی آقای وینستون چرچیل فروش رفت 1,000,000 دلار یا پوند. دندون مصنوعی های چرچیل، نخست وزیر اسبق انگلستان زمان جنگ جهانی دوم، 2 تن دندون مصنوعی میگن داشته، یکی تو دهنش بوده یکی تو جیبش بوده، که اگر زاپاس آره، که اگر اونا رو گم کرد اینا رو داشته باشد. و این دندون مصنوعی تو باغ رضوان رفتید، دندون مصنوعی زیاده، بعضی از این فقیر فقرا میرن اونجا برای دندون مصنوعی، دندون مصنوعی مردا رو میذارن ببینن کدوم میخورد بهشون که وردارن، که نرد دیگه برای خودش پول ساخت بدن. خیلی خوب، الان این دندون مصنوعی چرچیل را مالیت دارد، دارد میفروشد. یا بله، باز چند وقت پیش در فرانسه توی حراجی نمیدونم چیه ناپلئون رو فروختن، چیش بود یادم نیست، بله کلاه ناپلئون بود، یه وسیله‌ای به عنوان اینکه این وسیله مال ناپلئونه، باز اینا با یه قیمت های بله خیلی گزاف ها، میلیون میلیون لیره فرانسه اینا فروش می رود. فکر نکنی خب آیا این معاملات باطله یا نه؟ بله، اینجا اگر شک داشته باشیم جزئی یا شرطی در معامله عرفی دخیل است، وقت نمی توانید تمسک کنید به چی؟ به اطلاق ادله امضا، چون اینجا دیگه نمی دونیم اصلا عرف این رو قبول دارد یا قبول ندارد. بنابراین بله، اینجا اگر قائل به قول این بشید که معاملات وضع برا صحیح شده، تمسک به ادله امضا نمی توانید به اطلاق ادله امضا اینجا تمسک کنید. اما اگر گفتید معاملات وضع شده برای اعم، برای نفی این جزء یا شرط مشکوک در معنای عرفی هم می توانید تمسک کنید به اطلاق ادله امضا. هذا تمام کلام فرمایش آیت الله خویی در مقام از رو محاضرات تقریر درسشون برای شما توضیح دادم. آیا این فرمایشات تمام است؟ قابل پذیرش است؟ یا نقد بش وارده؟ تأمل بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.